باجزه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض ما سر این بود که این مباحث را ما سه بخش کردیم. اولی که شروع کردیم خیلی واضح نبود، همینجور می رفتیم جلو تا اینکه در مجموع اینجوری حاصل شد از سال اول که سه بخش. بخش اول امتیاز دادن هوش اشراق محور از هوش پایه محور و ارائه تفاوت اینا. بخش دوم تحلیل و درک درست موضوع بحث که بخش دوم بود، هوش پایه محور چه کار میکنه. اون چرا که در عملیات هوش پایه محور میگذره اونو خوب تحلیل کنیم. بخش سومم احکام فقهیه. بعدی که موضوع رو خوب تصور کردیم و از بخش او فارغ شدیم که بدونیم چه کار میکنه هوش پایه محور، اون وقت با ادله شرعی ببینیم حکم هر بخشی چی هست. این سه تا بخشی بود که عرض کردم. خب بخش اول که رنگ کلامی منطقی حکمی اینها داره، ولی خب سراپای مباحثه حوزویه و فواید متعدد داره، مخصوصا با روش ارائه نه روش اثبات. ما نمیخوام اثبات کنیم که در انسانی هوش اشراق محور است، که در هوش مصنوعی که پای محور است اون اشراق اینجا نیست. اثبات یه چیزیه برای خودش. نه، من تقریبا خیلی امید دارم به این روش ارائه که سر برسه، بلکه شاید یه نوعی اطمینان دارم که میشه. چرا؟ چون اندازه که ذهن قاصر مسئولم مبادیش فراهم. وقتی مبادی کار فراهمه و شروع شد از هانه کمک میکنم در ارائه. یعنی چشم ناظرین از بچه دبستانی تا بالا ببینه، وقتی دید دیگه اصلا مشکل نداریم. مهم شما ببینید بچه یه مثلا یک ساله الان یه ذهن داره، با پدر مادرش در تماس ارتباط برقرار میکنه، خیلی روشن بچه یک ساله ذهن. اما اگه بخواد شما میز این دوتا را بهش بگید بابا اینا الان داره تو ذهن تو صورت میگیره، اینا در حوزه ارتباط برقرار کردن تو طفل است، با بیرون با اصلا نمیفهمه شما چی میگید. اما همین طفل وقتی پیشرفت میکنه میتونید به اون نشون بدید. این مثال های واضح ترش الان من اگه بخوام از همین حوزه هوش پایه محور در هوش مصنوعی و به تبعش رباتیک که پیشرفت های حسابی کرده و بعدنم میکنه شاهد بیارم، ببینید اونجایی که یک ربات داره از اطلاعات یک سنسور استفاده میکنه خیلی تفاوت داره از اونجایی که یک ربات داره پردازش یه برنامه میکنه، نرم افزاری یک کاری انجام میده. خود ربات هم الان علم به علم که براش ندادن هنوز پیشرفت بکنه هیچ مانعی نداره، جلوتر هم صحبت شد. الان اصلا دارن روی این کار میکنن، یه نفع خودآگاهی، خودنگهداری، درک خود، حوزه انواع شونات خود برای ربات مفصل در روی کار میشه که مهممه. تا ربات اینا نداشته باشه ناقصه. حالا ببینی الان در این که اونجایی که سنسور یه چیزی را گرفته داره میده به او، با اونجایی که داره یه تابع یه کد داره اجرا میکنه، این تفاوتش خیلی آشکاره. یه ذره کل بشر یه ذره پیشرفت کنن الانش هم برای اذهان شما که از حرم نشمس تفاوت کار چیه؟ سنسور داره ارتباط برقرار میکنه بین او با یه چیزی بیرون. از بیرون دیتا میاد، اطلاعاتش میاد، اندرون خود ربات نی، سنسور داره کار انجام میده. در بدن که خدای متعال قرار داده، بدن فیزیکی که الان امروز مکرر عرض کردم، این علوم شناختی کاگنیتیو ساینس، بدن مندی را اساس کار خودشون قرار دادن. این همینه. الان اینها ارائه میدن که مشاعر ظاهری و درونی در حوزه بدن، مشاعری که ما انسان ها داریم، چه ظاهری چشم و گوش و چه مشاعر باطنی که در این حال در حوزه بدن و مدیریت بدن یرحمکم الله فعاله، اینا رو شناسایی میکنه. درست شد؟ این الان تو این محدوده ما خیلی چیزا رو داریم دنبالش بریم تحلیل میکنیم. اما این که همین انسان که این رو داره یه مشاعری داره، نگاه کنید، سنسور بر روباد مثال بودم، میخوام این سنسور رو ببرم تو حوزه اشراق محور، یعنی همه همین انسان ها یه سنسورهایی دارن غیر بدنمند. واقعا علوم شناختی کاگنیتیو ساینس از این بعدم بهش میرسن. لذا من مکرر عرض کردم علمیست شروعش بسیار عجیب و غریب، پایانش خوبه. مثال رادیو موبایل و اینا مکرر زدم، یعنی این علم میره همه کوچه پس کوچه ها را میره، میرسه به چی؟ به این که در وجود انسان خدای متعال یه سنسور گذاشته. سنسور یعنی چی؟ یعنی از بیرون دریافت میکنه. اما اصل این سنسور از سنخ نه مشاعر ظاهر بدنه، نه مشاعر باطنی که در حوزه نفسه. به اصطلاح کلاسیک ما نفس میگیم مدبر بدنه. بسیاری از سنسورهایی که ما داریم باز یه دو بدنمنده، یعنی نفس ماست در حوزه اون تعلق امر مجردی است که داره بدن رو تدبیر میکنه. اونا باز من حرفی ندارم، اینا رو نمیگیم، اونی که مقصود منه نیست. ما میخوام چرا بگیم؟ بگیم ببین اینجا مثل این که این ربات اطلاعاتی که از سنسور وارد او میشه کاملا واضحه، فرق داره با چیزهای دیگه. در انسان هم ما یه سنسورهایی داریم ورای تمام شئونات بدنمندی که تو اصطلاح کلاسیک ما میگیم درک عقلانی محض. اصلا درک عقلانی محض ورای بدن، نفس، همه اینا صورت میگه. نفس به این معنای اصطلاحیش درک عقلانی نداره، ملاحظه کردید، اما عقل داره. و لذا من تأکید کردم شما در حقایق ریاضی به عنوان یک حقایق ثابت بیرون از انسان، وقتی پیشرفت شد، این ارائه قوی شد، به تمام بشر نشون میدید شما بشر یه سنسوری دارید با اون حقایق ثابت که اصلا ریختش بدنمندی نیست ارتباط برقرار میکنه، اونا رو دریافت میکنه. این دریافت میشه چی؟ اون حوزه اشراق محوری که به هیچ وجه اون دور چیز در هوش پایه محور نمیتونه ظهور کنه، نمیتونه. مال انسانه، مال اونیست که اون سنسوری که خدا بهش داده. بله با صحبت شد، اگر شما بیاد مثل که سلول شبیه سازی درست میکنید، حالا برید خیلی یه کاری بکنید که این پایه بشه همون کاملا تمام خصوصیات مثلا مزاج را، مزاج حیوانی، گیاهی، مزاج اینا همه را فرض گرفت دارا باشه، خب اون دوباره اون سنسورها را شما براش باید ایجاد بکنید در پایه تا اون بگیره بتونه ارتباط برقرار. اون نفسمندی میشه دو بحثی که قبلا داشت. ببینید در هر فضای کوچه پس کوچه ها تمامی دار، این درسته، عالم که لایتن هاست، اما روی کرده اونا دارن. شما این مثال رو من دوباره تکرار کنم، اون رادیو اولیه،
این بستر واسطه خودش اون خیلی مشکل.
ببینید در اون محدودهی که الان این رادیو داره حرف میزنه، اگه شما وارد بشید کوچه پس کوچه ها با روی کرده پیدا کردن اون کسی که داره حرف میزنه. اینجا پایان داره نداره؟ پایان نداره. نه چرا پایان داره؟ خیلی واضحه. یعنی وقتی کاملا تکنیک رادیو دست دوم اومستیم، پیچاش، آنتنش، همه اینا، این الان دیگه میفهمید در این محدوده ما اصلا مشکل نداریم. یعنی در هر فضایی ما یه حد نهایی داریم. فضاهای متعدد هست، بله، فضاهایی هم داریم که حد نهایی ندارن اونجا، ولی غیر از بحث ماست. اونایی که الان دنبال چی هن؟ علوم شناختی هن؟ اینا میگن ما این بدن را، شبکه عصبی را، مکانیسم عمل کردش را، اون چرا که سبب تبادل پیامه از انواع اقسام مثلا چیزهای مغناطیسی، الکترومغناطیسی، شیمیایی و سایر چیزهایی که داره رخ میده را، وقتی همه اینا بره در این محدوده مشکل نداره. من یه روی اگر شما توضیح بره فرمایش دارید بفرمایید.
محدوده وقتی دوباره میخواد اون دستر بالاترش فوقش یه ارتباط رو داشته باشه، اینجا ها دوباره الان خود تو عالم فیزیکی هم هنوز به ذرات بنیادیش نرسیدن.
نه، من امیر اتفاقا نکته این بود که شما ما در رادیو به چی رسیدیم؟ نرسیدیم به اون فرستنده تهران رادیو که اینا مثال ها مهم بود. شما وقتی دنبال گوینده تو این دستگاه میگشتید، رسیدید به یه جایی که اون آنتن بود. بعدی که کاملا سیم ها را، اون امواج ثابت را، مدالیسیون امواج را، اینا را تو سیما کشف کردید، درست شد؟ وقتی اینا را کشف کردید به چی رسیدید؟ یادتون هست؟ تأکید من چی بود؟ به این که گوینده اینجا نیست، از بیرون میاد. خب بیرون چیه؟ خب بیرون مکن عرض نکردم وقتی اینجا رسیدید بیرون را کشف کردید. شما میگید بیرون ارتباطش اون هنوز فضای جدیدیه. این بسیار مهمه که بشر به اطمینان برسه که این از اونجا میاد. این چیز کمیه؟ تا حالا داشت خودشا میکش توی سیمها پرسه میزد که پیدا کنه گوینده را. الان به اطمینان رسید گوینده، تمام، رسیدیم به آنتن، هرچی از اونجا داره میاد. این آنتن داره یه چیزی میگیره از بیرون. من هرگز عرض نمی کنم که وقتی رسیدید به آنتن شما دیگه امواج الکترومغناطیس و که آنتن میایه فرستنده تهران و اینا رو همه بلد شدید. من اینا رو از عرض نکنم. باز اینکه فرمایش دارین بگیم.
من فرضم اینه که بستر رابطه داریم، همون که میفهمید رابطه خوب. بین عالم حالت بدن با اون فضای اشراقی، اون بستر رابطه خودش خیلی
گیرنده است، سنسوره. یعنی خدای متعال تو بدن ما یه گیرنده گذاشته، این گیرنده را طور خودش تعبیه کرده از اونجا میگیره. چطور گیرنده نورانی با چشم مبصر را میگیره؟ کسی که چشم نداره سنسور بینایی نداره. گوش چطور امواج صوتی را سنسور حسگر امواج صوتی؟ کسی که گوشش کره نداره، درست شد؟ در همین بدن تعبیه شده گیرنده ها، ولی گیرنده هست. گیرنده چی؟ خیلی مهمه این. یعنی بابا این خودش نیست، فقط از جای دیگه داره میاد میگیره. این چیزه که اینو من عرض میکنم اشراق محور، یعنی به بشر نشون میدید که اینجا دیگه مال خودت نی، تو محدوده خودت نی، اون چی که تو داری گیرنده است. و اوائلم اینا خیلیه. الان شما ملاحظه کردید اون جمله بود که از اون کتاب نقل کردم، الان واقعا هنوز بشر اینجوریه. میگو بزرگان ریاضیدان ها وقتی شروع میکنن به تفکر ریاضی چی هن؟ افلاطون گران. یعنی چی؟ یعنی به طور طبیعی دارم اون چیزی را که خدا درشون قرار داده داره فعالیت میکنه. اما وقتی سر به سرشون میذاری تو کلاس فلسفه ریاضی، به سوی فرمالیسم عقب نشینی میکنن. یه عبارتی بود دیگه، یه عبارت مهمیه. وقتی این ارائه انجام شد دیگه عقب نشینی نمیکنن. نظیرش الان انسان‌های معمولی تو خیابون داره میره، افرادی را که میبینه با اونایی که تو قوه مثالش تخیل میکنه، استادش، شاگردش، نمیدونم پدرش، مادر، یادش میاد. کدوم فرد متعارفیه که وقتی یادش اومد پدرش خواه کنه داره پدر میایه؟ میدونه من یادم اومد. ببینید فرق میذاره روشن بین اینا. اما وقتی پدر داره میاد میگه من الان در ارتباط با یه امر واقعی خارجی هم که چشمم داره میبینه و فرق داره با اون دفعه لحظه قبل که فقط صورت بابا اومد. اینا میفهمه نمیفهمه؟ ببینید چقدر بازه. همین الان تو بشر یک ریاضیدان وقتی به خودش برمیگرده مثل اینه که باور داره با باباش حرف میزن. وقتی میان تشکیک میکنن توش میگه که خب من چه میدونم یه صوره چه فرقی میکرد با اینکه من صورت بابا رو بیارم با یه صحنه فیزیکی باشه ببینم که به اونم یه صورت بود. دیدید اشکالات اپیستمولوژی و شناخت، مشکلات شناخت، ارزش ادراکات، سوفسطائی چی میگن؟ میگه هر چی میبینی همون چه فرقی کرد تو خیالات. حالا یه چشم دار ببن یه ساعت بیار تو ذهنت، چشم دار باز کن یه ساعت ببین، هر دوتاش صورت، از کجا میگی هست؟ اینا اشکالاتیست که تو فضا مطرح میشه. اما فطرت انسان ها بین این دوتا به وضوح فرق میذاره. از احدی هم قبول نمی کنه که وقتی من در ارتباط با یه ساعتم خارجیان با اون وقتی که فقط تو ذهن من حاضر میشه اینا تفاوت داره. و بوده علمای بزرگ مثلا و پایین تری هاشون بود نقلم میکنه آجا، کسانی بودن که اصلا وقتی حالاتی ذکر میگفته، چلنشینی داشته، خیلی حالات داشته، خودش تفاوت بینی که الان برای من مکاشفه شد یا نه، مکاشفه نبود، تمثل نبود، یه چیزی را من دیدم ورای مکاشفه اصطلاحی ها، یعنی مکاشفه واقع، مکاشف، کشف، مکشوفی داشتم. خودش نمیفهمه. اما همین افراد میگفتن وقتی پیشرفت میکنه حتی به محض اینکه حال براش پیش میاد مثل ما که تو خیابون میریم کامل تفاوت میده الان این حال مکاشفه تمثلیه یا نه دیدن یک مرئیه. خیلی تفاوت میکنه. دیروز بود مثال حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام زدم. حضرت ابراهیم متمثل بشه براش صحنه هایی با اینکه بفهمن نه الان نوری ملکوت دارم تو خونه مردم میبینم، خیلی تفاوت میکنه. این تفاوتش در اینه اونجایی که میبینه خبر میده مثل دیدن هر چیزی. اما میگن چیه حضرت عیسی فرمودن و اونبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم خلاص. اما وقتی اون بهره تمثل هاست خطا در میاد. چرا خطا در میاد؟ چون توهم میزنه، تمثله، اون خودشو که ندیده که بگه، یه چیزی دیده میگه بعد میبینن دروغ در اومد، اشتباه در اومد. چرا اشتباه در اومد؟ چون نمیتونست تفاوت بگذاره بر اونجایی که یه واقعیتی از یک سنسور خاصی که خدا قرار داد از اون داره میاد. خوابها همینجوره. شما خودتون اگه در خوابها یک طیفی تشکیل بدید و خبرویت به کار ببرید تفاوت خوابا خیلی معلوم میشه. یه خوابای مردم هم میگه اصلا خواب نبود، خواب نبود، یعنی من توی عالمی بودم اصلا صحبت میکردم، حرف خواب نبود. ببینید میگه میخواب بگه خواب نبود چه تصوری از خواب داره، میبینه این با اون فرق داشت.
برهان داره یا
ارائه بالاتره؟ برهان اثباته. اعتماد مملی که عرض میکنم اینه،
چون اونم میگه نه به نظرم تفاوت نداره. شما همون اشکال شرف شناختی که فهمودید میگه نه به نظرم تفاوتی نداره و اگرم تفاوتی باشه فرقش فارغ نیست. حالا ممکنه به هر دلیلی مثلا درک شما نسبت به این نوع از توهمات درک ضعیف‌تریه، اونجا کمی قوی‌تره، اونجا اچ‌تی داری میبینی، اینجا مثلا فول‌اچ‌تی داری میبینی.
بله خب اینا هم مباحث شناخته که مفصل جواب دادن یا حالا چقدر جواب ها هر کدوم کارساز باشه یا نباشه، که استادی درس میدادن حدود شاید یک ساعت، مال خیلی وقت 40-50 سال پیش، همین به صورت تصویری هم شاید بود پخش میکرد. ایشون خیلی قوی مسئله اشکال شناخت و ارزش شناخت و محسوسات، خطای در حس، اینا که معروف، اینا خوب تحقیر کردن. آخر کار همه منتظر بودن چیکار میخوام بکنه، همه چیز از دست همه گرفتن. ایشون جلویشون یه میز بود، یه لیوان آب هم روش بود. ایشون دست که برداشت کنه لیوان آب هست، همینجوری جواب داد. کنه لیوان آب هست، کل کلاس را با این جواب داد. این جواب هایی چی؟ یعنی جواب های ارائهی که هر آدم متعارف میپذیره ولو در تحلیلش و نه صبر کنه. و من مدت ها من نوشتجاتی هم دارم در توضیح همین که چه تفاوتیست بین اینایی که ما میگیم ولو خطای در حس داریم، چه تفاوتیست بین عالم ناسوتی که اون سنسورهای بدنی باش در ارتباطه با اون تخیلاتی که سوفسطایی میگه اینا هم همون هست. تفاوت های روشن اصلا این مقاله میشه، نمیدونم به گمانم شاید ده ها مقاله نوشته باشم، من خبر ندارم. همین اندازه میدونم مثل من طلب ذهنم مشغول شده بود چیزا هم نوشتم. در اینکه همینجا هم ارائه کنیم، ارائه این که وقتی میگیم این لیوان هست چرا این ارائه همه قانع میشن، مال اون اونایی که ذهنشون ابتدای بعض علومه ممکنه قانع نشه. گمانم توی یکی از این کتاب های اون که بود صاحب اصول ریاضی نوشته بود که اون منطقه نه راسل، یه سخنرانی من یه مقاله بود دیدم سخنرانی میکرد تو کلاسش نوشته، من فارسی ترجمه شد، میگفت شاگرداش که شما حق دارید بگید الان یه استاد اینجا نشسته داره حرف میزنه، یه میزی هم جلوشه، پشت صندلی این میزم این استاد نشسته، تردیدم در این ندارید، شما حق دارید که چنین باوری داشته باشید. اما من که با فیزیک مدرن و مسائل جدید و ذرات و اینکه من حق دارم که قبول نکنم از شما، با شما تفاوت دارم. من فقط میگم من که اینایی که شما میگید یه پیام هایست دریافت میکنم، تمام، یه دسته پیام ها دریافت میکنم و خلاص. پیام چی میگه؟ پیام فعلا برای من تصویرگری میکنه که میزی هست و استادی هست و داره حرف میزنه دو. غیر از اینه که همه اینا پیام هست؟ پیام پیامه، برید ببینید صاحب پیام چی بود. خب ایشون اینجوری چرا این حرفا رو میزنه؟ چون ابتدای راه فیزیک مدرن حرفا بود، اگه پیشرفت بکنه همین ارائه ها کارساز. ولی اونی که مقصود منه تمامه. ببینید شما وقتی ارائه کردید در بین میلیون ها نفر فقط زیر 100 نفر باقی میمونن که حرف شما را نمیپذیرن، بقیه از میلیون نفر ارائه بود، همین لیمان را برمیدارید میپذیرن همه. ملازم کی باشه شبهات کلاس مشکل شناخت و ارزش شناخت وایسه هنوز، درست؟ ولی زیاد شما تاریخ سوفسطایی از کیه؟ در بین بشر تاریخ چند سال است؟ چندین هزار سال است، میگه اینجور نیست. اما الان کل بشر حتی خود سوفسطایی، الان اونم جای خودش، چند تا دارید که باقی بمانه؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاجی آقای علاقه‌بند، خب استاد بزرگی بودن و چه ماشاءالله محفوظاتی. میفرمودن که یکی بود همین مفصل بحثشون بود که سوفیس بود دیگه، میگم همش خیاله. حاجی ها میفرمودن که این ارائه حالا شوخیش، میگفتم اون کسی که با هم بحث داشتن یه روزی این رفته بود حمام، اونم آمد گفت حالا وقتشه، رفت و محکم اینا بغل گرفت و اخافه کرد به او که میخواد یه کارایی با او انجام بده. این گفت برو دور شد نکن اینا، گفت اینا همش خیاله. به سوفیسته گفت اینا همش خیال. آجه ها میفهمیدن گفت بله خیال، اما بد خیال. ببینید این سوفیست هم میگه بد خیال، اگه خیاله بدش کجا بود؟ معلوم میشه خود همین صوفیست این که میگه خیاله باورش نیست، خودش یه چیزای روشنی داره در این که بد و خوب و نکن و از این حرفا، یه چیزای واضحیه این لیوان آفر. ولی زا با فرمایش شما من اون چیزی رو که میخوام عرض کنم صدمه به اون عرض من نمیزنه. ما واقعا این کار حوزوی بسیار خوبه طول کشیده که ارائه رو یاد بگیریم. تمییز وجود انسان اون بخشی از او که خدا یه گیرنده هایی بهش داده، اون چیزی که دریافت میکنه اصلا اون دریافت شده در حوزه مشاعر ظاهر و نفس نیست، از مشاعر ورای بدن مندیه. نفس به معنا مدبر بدن. ما میگفتیم نفس چیه؟ ذاتن مجرد فعلا مادیه. نفس اینجور معنا میکنیم. عقل چی بود؟ هم ذاتن مجرد بود هم فعلا اینجوریه. اینا را صورت میگیره. اما حالا علا ای حال این گیرنده چجوریه؟ چجور فهم؟ فعلا اینا نه. مهم سر اینه که برسیم به ارائه تفاوت اینها. الان ما بین اون صورت که تو ذهنمون میاد از مثلا که آمد فلانی رفیق من صورتش آمد، با این که الان خودش بیرون میاد، تفاوت بین اینها برای ما الان چیه؟ تفاوتش چیه؟ 100%. اینجوریه دیگه، میفهمیم. اما مکانیسم این تفاوت چیه؟ هیچی ازش نمیدونیم. یعنی اصلا خبر نداریم که وقتی اون صورت میاد چی میشه، وقتی خود و جلوی من میاد چی میشه. اصلا خبر نداریم از اون چیزی که رو نور و باستابش و صحبت و اصلا اینا رو خبر نداریم. ولی اصل تفاوت برای ما 100%. ما دنبال این هستیم، یعنی برای بشر ارائه بدیم چیزهایی که به 100% برسه که این الان هوش پای محور محاله درش این ظهور کنه. چرا؟ چون نداره. خدا متعال به انسان چیزی داده اشراق محور که این از اونجا میگیره، اشراقی میشه از اونجا میگیره که اصلا تو این هوش پای محور ممکن نیست، تو نداره. بله. این عرض ما حالا طولانی شده، ببخشید. برگردیم. بله خب بفرمایید. بله
این استاد ارائهش مقابل اثبات میگه اثباتی زارا هم مثلا برهان ارسطویی، این ارائه مثلا علم حضوریه، یکی از اون بدیهیات ششگانه ارسطویی سوم مثلا.
بله ببینید این ارائه خیلی مطالب کلاسیک شده، ذهن من به منو طلبم مشغول میشد. الان مثلا این شعری که همه شنیدیم، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. آیا این شعر به تمامه به اطلاق درسته؟ گمان نمی کنم. فل جمله درسته. ملاحظه میکنی؟ اینجور نیست که تو همه اندیشه ای. اصلا اینجور نیست. یه بخش مهمی از تو اندیشه است. ملاحظه کردی؟ الان تو روانشناسی تو انواع مسائلی که شما بخواید انسان را منحصر کنید در معرفت، در روان، این در اشتباه در صورت میگیره. یعنی واقعا به تعبیری که استاد تو درس اسفارشون مکرر تکرار میگفتن انسان نه بدن نه روح نه مجموعه همه ایناست، میگفتن یک وجود واحد به هم پیوسته است از فرش تا عرش. برای این دست مبارکشون می آوردن تو درس اسفارشون، میگفتن دست اینجوری انگشتاشون رو به هم میمالیدن، میگفتن نگید این جسمه، این انگشت شما جسم نی، روح متجسده. ببینید یعنی یه انگشت حتی اینقدر اتصال داره، الان این روح متجسده. این تعبیرشون بود، زیاد میگفتن. برای همین میخواستن تو به تعبیر کلاسیکی که خودشون میگفتن بدن مرتبه نازله نفسه، مرتبه نازله روحه، یه چیز جدا نیست. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی پس بدن اندیشه است؟ اگر این بدن مرتبه نازله روح است، بدن اندیشه است؟ به تمامه که اندیشه نیست. اینا باید حل شه. ملزمه کنیم. حالا بیان دوباره بگن شیعتشه به صورتشه ماده بدن رو بذارش کنار. خب ادهی میگن دیگه وقتی تو فضای کلاسیک کار دقیق شد از این حرفا زده میشه به اینکه بدن هم به صورت داره، ماده داره، شیعتشه به صورتشه، حشر جسمانی را میخوام باش. همون که آخوند مولا صدر تو اسفار، نه مبناشون تو کتاب تو تفسیر اینا، نه مبناشون تو اسفار نه دیگه. خب این بخشی من مکرر عرض کردم، ایشون بخشی از کارا گفتن، تمام مطلب این نیست. یعنی ما بخشهایی داریم که ورای ناست و لذا من این الان عرض کردم ارائه، آقا فرمود ارائه چه نقشی داره. ارائه یکی از کارهایی که انجام میده داره میگه ای بشر، تو اینجوری نیست که هرچی میبینی فقط خودت باشی. اونی که باز خیلی از اساتید سلوکنام میگن و سالکا ببرن به اونجایی که هرچی میبینی در خودته، قوه خیالته، یا عالم برزخته. نه، ما غیر از مثال متصلی که سالک داره، انسان داره، واقعا مثال منفصل داریم. عالمیست مثال منفصل و این انسانی که مثال متصل داره قدرت ارتباط گیری با اون مثال منفصل داره. این قدرت ارتباط گیری غیره بگن تو همه اندیشه ای، نه اندیشه که هستی درسته، اما یه چیز دیگه هم داری که قدرت ارتباط گیری، اتصال گیری، رابطه برقرار کردن است با چی؟ با مثال منفصل. بله، نفس مجرد در طول عالم مثال منفصله، اون بحث مشکلی نداره، بحث‌های دقیق خوبی اتفاقا از این طرف میتونه روح ارتباط برقرار کنه چون اونا داره، چون نفس مجرد را داره قوه اتصال برقرار کردن با بیرون. اونا بحث های مبنایی است برای این، ولی غیر از اینه که ما بیام چیکار کنیم بگیم همین اتصالی هم که برقرار میکنه یه نوع چیه؟ یه نوع اندیشه است. خب این خالی کردن یه لفظ از معنای خودشه، مثل اینکه بگید علم قدرت است یا قدرت علم است. خب این دارید یه جوری خطها رو برداشتن و چیزها رو مخلوط کردن. خب این مال بخش هم. در بخش دوم که جلسه قبل مطالبی عرض کردم و حالا میخواستم اون رو بگم، طول کشیم بخشم به این که ما پیشرفت هایی که الان داره میشه، صورت گرفته تو این سالهای اخیر و اینا مرتب داره الان معلومات عمومی میشه، هم کار کرده هاش میاد تو دستا، هم آقا یکی را امتحان کرده بودم، شما هم که نظیرش آقه، یک مثلا فایل صوتی با فاصله شدم خیلی کمی، بله بله چند ثانیه، مثلا یک فایل صوتی را صحبت شده یک ساعت، مباحثه دیروز بود آقا فرزن، یه مباحثه حدود یک ساعت ها زیر چند ثانیه مثلا میبینی اینا فوری متنش میکنه، دسته بندش میکنه، موضوع بندش میکنه، چند تا مطلب مطرح شد. بله، حالا مباحثه ما که خیلی آشفته چجوری دست بله عرض کنم که خب این کارا داره صورت گرفته، داره میشه. این مبادش مهمه که یعنی ما ببینیم چی شده که الان اینجا رسیده. اینا همه اینا هوش پایه محور است. هوش پایه محور چه کار کردن که داره. مبادی این بحث دو روز دیگه میشه معلومات عمومی، که عرض کردم معلومات عمومی ممکنه زمان ما فعلا اطلاع برش کمال باشه، یه چهار روز دیگه اطلاع نداشته باشیم فقد کمال نی، نقصه دیگه با بدونه. لذا ما مانعی نداره که من سنم رفته بعضی چیزای مطالعه میکنم، سرنخیه تو ذهن شریف شما را میندازم، پیجویشو این که ببینید و خودتون اصطلاحات ها پیش بگیرید به جاست، بعدا مرد زنده میگید که این کار درستی شد که ما مبادی را استراتژی یاد گرفتیم. یعنی خیلی اگر اقدام نمی کردیم بعدا سخت میشه، مبادیش کم کم بادم یاد. لذا به خاطر این حرف من اینو عرض کردم جلسه قبل، سوالاتی هم مطرح شد، مانعی نداره اون سوالات هم خوب بود. بازم اگر یادتون باشه من اون صفحه کاغذ هم مثال زدم، گفتم یه صفحه کاغذ یه نقطه این طرفشه، یه نقطه این طرف مثلا دست راست چپ، از این مثال شروع کردم و رفتیم جلو. اونایی که تشریف نداشتیدم حالا اگه فایلش هست خواستیم نگاه کن. من با اون مثال چی خواستم عرض کنم؟ هم این که مفهوم بردار را توضیح بدم. چرا؟ چون الان تمام این کارهایی که امروزه این هوش مصنوعی انجام میده مبتنی است بر فهم چی؟ همین مفهوم بردار. کلمه بردارم چون خاصگاهش فیزیک بوده، مسائل جاذبیت اینها بوده، بردار جا به جایی که با جهت و مقدار نیرو جا به جایی را محاسبه میکردن، درسته؟ چون این بوده از اول گفتنش بردار، فعلش هم درست میکنن و الا امروزه اصلا مفهوم بردار ریاضی از اون بردار بودن در آمده. بردار نیست، بردار فقط مال همون جایی بود که مقدار نیرو با چه؟ با جهتش، همین اونجا اون بردار بود، میبرد جا به جایی. و الا امروزه نه، امروزه شده به تعبیراتون بردار همون یه آرایه یک بودیه. آرایه خیلی تفاوت داره با بردار. ما الان تو بردار جهت به اون معنایی که تو اونجا میگیم جهت مال نیروه، ولی برداری که امروزه میگیم جهت به اون معنای قبلی اصلا نیاز نداره. بردار میتونه باشه اصلا اون جهتی قبلا تو فیزیک میگفتیم اصلا توش نباشه، کما اینکه نیست، مرتب بردارها داره استفاده میشه. فضاهای برداری که الان هست که تمام این زبانهای هوش مصنوعی، مدلهای زبانی بزرگ همه اینا مبتنی برونن بر چی هن؟ فضاهای برداری هن. که اینها همگران بردارهایی هستن که همگران به همدیگه نزدیک میشن. اون وزنی که بهشون میدن در مبنای آمارگرایی یا شبکه معنا، که حالا من بیشتر شبکه معنا را بیشتر روش ذهن من این آیت دارد، قبلا هم گفته بودم. حالا اینا تفاوتاشو بفهمیم بعد تا بریم جلو. شما وقتی که میخواد که یک بردار را درک کنید، اون دوتا نقطهی که من عرض کردم و با زمینه دو سه تا مثالی که زدم که حالا آقایون مناقشه کردن، من دیدم اون مقصود من خوب واضح نشده بود. آقایون گفتن بازم مقصود من عرض میکنم، روش تأمل بفرمایید. اون مثالی که من عرض کردم هم زمینه این بود که بردار را آدم تصور کنه و هم زمینه چیزی که بسیار امروز بسیار مرحله آخر مراحل آموزش زبان طبیعی و امثال اینا که میگن پراگماتیسم بشه، کارکردگرایی در از کانتکست متن زمینه کمک بگیرن برای فهم معنا، کشف معنا. یه پردازشگر میخواد کشف معنا بکنه از یه واژه، یک لفظ تو جای مختلف جور و واجور به کار میره. شما ببینید یه واژه را صدها موضع تو فارسی تنهاد پیدا میکنه، از مشترک لفظی، از مجاز، از انواع، از شوخی، درسته؟ از استفهام، اخبار، جور و واجور شما با یه واژه مواجه میشه. هر جایی هم یه مقصودی ازش اراده شد. شما اگه بخواد این پردازشگر مقصود از این متن رو بفهمه خیلی سخته، خیلی سخته. الزام جلسه قبل گفتم اول شکست خورد، بعدش با اتصالگرایی، با مبنای اتصالگرایی پیشرفت خوبی کرد. اون وقت فقط مشکل این چی شد؟ مشکل جعبه سیاه شد. جعبه سیاه هم حالا با زحماتی که بعدن کشته میشه تا کجا حل بشه. خب در چنین فضایی الان ما مواجه میشیم با چی؟ با اینکه این زبان میخواد پردازش بشه. بله چی عرض میکردم؟ هم بردار را، بله، فضاهای برداری. و اینکه من چرا اون مثال را زدم، اینا میخواستم هم ببینید اون مثال از این جهت خیلی خوب این کارکردگرایی امروزه ای را که آخرین مرتبه پردازش زبان طبیعیه و بسیار مهمه، اولش پردازش آوا هاست، بعدش پردازش های صرفی و نحویه زبانی صورته و بعدش هم پردازش های معنایی، درست شد؟ بعد از پردازش معنا تازه میرسه به بررسی کارکردگرایی که از خود متن کمک بگیریم برای اینکه ببینیم معنای این واژه چیه. ولی صرف معنا معنا پردازش معنا با قاموس و حتی دایره المعارف هم فایده نداره. شما یه قاموس دارید، دیکشنریه، فرهنگه، المنجده، نمیدونم لسان العربه، اما یک دایره المعارف دارید. دایره المعارف خیلی فرق داره با لسان العرب، اون لغت معنا کرده. دایره المعارف شما حتی با تمام دایره المعارف های حجیم، بسیار دایره المعارف حجیم هم بنویسید، از اطلاع بر اون دایره المعارف نمیتونید مقصود تصدیقی از یه واژه تو متن رو باز بفهمید. کار بسیار جدا و عظیم خودش نیاز داشته دارد. من اینا میگن کارکردگرایی، برای خیلی مرتبه آخر پردازش زبان طبیعی است. اون مثالی که من عرض کردم اینو خوب نشونش میده. ببینید، من عرض کردم که میگیم فاصله بعدی که اون دو تا نقطه رو مثالاش مقدمه عرض کردم، سوال اینجور مطرح کردم، فاصله بین این دو تا نقطه چقدره؟ درست شد؟ فاصله چقدره؟ الان مقصود من از فاصله بس کاملا مرتبط با بستره، با اون بستری است که این دو تا نقطه اونجا هست. ولذا عرض کردم همین کاغذ را دست بچه بدید، یه کمی اینجوری جلوی چشم همه کاغذی را که صاف بود، صفحه کاغذ، بله اینا، این یه کاغذ بود، اینجا یه نقطه بود، مثلا اینجا یه نقطه، اینجا یه نقطه، درست؟ فاصله اینا چقدر بود؟ کوتاه‌ترین فاصله بود 10 سانتی. بعد حالا اینا اینجوریش میکنه، ببینم بسه، یعنی نه اینکه تا بزنه دا، همه خم میکنه، درست شد؟ الان فاصله این دوتا نقطه چقدره؟ اگه این وسط دوتای خمیده از اینجا به اونجا بره 5 سانتی، ناکه هم نزدیک شدن که. اگه از روی خود صفحه برید همون 10 سانتی. الان این سوال مهمیه. وقتی این کاغذ خم شده میگید فاصله این دو نقطه چقدره، در پردازش زبانی طبعا بفهمه که شما میگید فاصله تو بین این دوتا که اون 5 سانتی رو جواب بده، یعنی بستر قامزیه. لزام اونجایی که میگن توضیح پذیر نیست، خود پردازشگر تصمیم میگیره، ولی اینه که در موارد آمارگرایی شما نمیدونید چرا اینا جواب داد یا اون را، او نمیدونید، یعنی او رو کارهایی که انجام میده رو پردازش خودش، چرا یادونه عرض کردم چرا؟ چون یادگیری چی بود؟ عمیق بود. یادگیری ساده شما میدونستید چی صورت، چون یادگیری عمیق شده یعنی چندین لایه، خروجی های چندین لایه داره وارد میشه به لایه دیگه، همینطور این آخر کار یه خروجی به شما میده. نمیدونید اون لایه های عمیق که انجام داد کارش ها چیه. این مثال برای چی بود؟ مثال خیلی واضح به این که یکی کلمه، سوال ساده، فاصله بین این دو نقطه چقدره. ولذا بازی مثال دیگه زدم، گفتم اگه این برگه را بذارید توی چیز شیمیایی ترانسفورم باشه، بعد ببینید که یه دایره بوده، درسته؟ دایره ای که این دو نقطه روی محیط او قرار گرفته. حالا اگر بگیم فاصله بین این دو نقطه چقدره، شما چی میگید؟ ما گفتن میگیم قطره. این مال اون است که شما دوت وقتی آشکار شد دو تا نقطه را رو نقطه متقاطع ببینید، اما اگر وقتی دایره آشکار میشه شما ببینید که قوسی که این دوتا نقطه روش قرار گرفته 180 درجه نیست، درسته؟ وقتی قوسی که این دوتا نقطه روش ظهور میکنه که روی اون محیط قرار گرفته 180 درجه نیست، نمیتونید بگید فاصلش قطره، فاصله باید بگید اون وتره هست، درسته؟ ببینید حالا الان شما همین هم خمیده کنید هم دایره آشکار شد، میگید فاصله بین این دو نقطه چقدره، درسته؟ چند تا جواب میشه بدن؟ این یعنی ولذا اون چیزی هم که برای سه تا هندسه های معروفی که امروز هست، با سطوح منفی، سطوح مثبت، سطوح صفر، که سه سه نوع هندسه هست، هندسه های بیضوی، هندسه های ریمانی که بیضویه، هندسه های اقلیدوسی و هندسه های حزلولوی. سه نوع هندسه کلیشه تالر. شما حتما اون بستر تو اینا دخالت دار. یعنی وقتی میگید فاصله دوتا نقطه چقدره، یکی دیگه سوال اینه که تو کدوم سطحه؟ تو سطوح مثبته، تو سطوح صفره، یا تو سطوح منفی حضورلویه؟ همه اینا دخالت داره. درست شد؟ این همین کار الان تو پردازش زبان طبیعی گرفتارشن. یعنی میبینن که وقتی میخواد این هوش مصنوعی بگه که الان شما که با او حرف زدید مقصودتون از این واژه چی بود، میگید پیکان. مثال جلسه عرض کردم ها یا نه، هم پیکان رو گفتم یا نگفتم؟ آنه پیکان. شما الان پیکان میگید مقصود چیه؟
ماشینه،
فلش پیکانه، یا نمیدونم تیریست که واقعا، یا یه چیز دیگه هم پیکان الان هست، شرکته یا نرم افزارش؟ بله؟
باشگاه.
چیزهای متعددی. حالا این کدومشه؟ واقعا این درست شد؟ تا این اندازه برید جلو بگید میتونه بگرده. نگاه کنید مثلا اگر پیکان واجهش اومده، بعد این طرف اون طرف نگاه میکنید، مثل اون دکتری که میگش ببینه چی افتاده تا بگه مریض اونا خورده. بله، این شما پدرش بهش گفته بود که بگرد. بله، عرض کنم که میگرده دنبال اینم، همین کار انجام میده، میگرده میبینه گفتید پیکان، بعد میبینه میگه مثلا چرخ، فرمون، میگه ها اینجا پیکان، کنارش چرخ، نام این یعنی ماشین. اما اگه آمده مثلا کشتن، میگه تا میگه پیکان کشتن اینها، بله، یا تیر، میفهمه که اون پیکان تیر. مشکلی که الان عرض میکنم مهمه اینه که تصمیم گیری. حالا یه متنی اومده هم کشتن توشه هم چرخ و فرمان. حالا الان پیکانی که به کار میره کدومشه؟ مخصوصا بیاد تو لطائف ادبی که میخواد درک کن، یعنی استعارات، مجازها، مجازات بالکنایه، نشبت چه ازفاره ها، از المنی انشبت ازفاره ها، اینا را این ازفار الان کدومه؟ منظور اینه یا اونه؟ این قدر مهم. اینا برای چی عرض کردم؟ برای اینکه شما انشاءالله رفتیدم مطالعه کنید. مراحل پردازش زبان طبیعی از خود آواز چه مطالب ظریف و دقیق ها داره. خیلی تو مباحث عرض کردم زبر زنجیره ها، یادون عرض کردم زبر زنجیر. شما اگه بخواد یک هوش مصنوعی ربات صوت شما را مقصود تشخیص بده، حتما باید در آواشناسی مرتبه بالا رفته باشه. چرا؟ چون در اون صوت شما استفهام را، تعجب را، عرض کنم سایر چیز را تشخیص بده. ملاحظه میکنه اگه تشخیص نده نمیفهمه شما چی میخواد بگید. یعنی صرف این نیست که صوت را تبدیل کنه به متن، ولی ندونه در مرحله ابتدایی آواشناسی پردازش زبان شما مهمترین مباحث زبانشناسی را باید به کار بگیرید. از زنجیره ها، از دون زنجیره ها، از زبر زنجیره ها باید به کار بگید. و الانم مقالات خوبی مندم مطالعه کنید، خیلی فایده میبرید. اساتید مهمی هستن، این نقطه عطف شدن بین چی؟ بین پردازش زبان ماشینی با زبانشناسی. رشتهشون زبانشناسی بوده، این اساتید قیمت دارن، رشتهشون زبانشناسی بوده، کامل خوب زبانشناسی زبان را عصر ما را میدونن. از یه طرف خواستن اطلاعات زبانشناسی را تو پیاده کردنش تو هوش مصنوعی برادران پیاده کنن. اینا مقالاتی دارن به خصوص تو فارسی، خود پردازش خط فارسی، پردازش اصوات زبان فارسی، اصوات زبان فارسی کارهای خوبی انجام شده، مقالات خوبی هم هست. اینا را خب با اون مثالی که من عرض کردم، حالا یه چیز میخواستم بگم، شما برید مطالعه هم بکنید جلسه بعد. من فقط همو عرض کردم، من سرنخ میدم خدمتتون. یکی از مهمترین چیزهایی که الان امروز شده همین چند سال اخیر اون حالت گفتم این بدین دیگه. شما یک کلمه را تو یک متن تبدیلش میکنید به یه بردار، به یه عدد، به یک وزن. این خیلی خیلی کار ازش گرفتم، خیلی. این حالا چیه دو؟ اینا میخواستم این جلسه فل جمله عرض بکنم دیگه، اون بحث ها طول کشید. انشاءالله شما یه مطالعه براش بکنید ببینید چه کار مهم است. دو روز دیگه اینا میشه معلومات عمومی، یعنی اصطلاحاتی است که هی مرتب میبینید. الان امروزه که همین شما بعضی این سایت ها میرید خبر است، سایت خبریه، اما میبینید همین معلومات عمومیه، همین دستگاه هوش مصنوعی مرتب به چشمتون میخوره. من واقعا اینا رو دیدم. دو روز دیگه بچه‌هایی که الان دارن میان بالا سن 15 سالگیشون 20 سالگیشون اینا بارها به گوششون خورده و دیگه چیزی نیست که بخوان حالت ابهام براشون باشه. خسته شدید بخشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. رفقا محبتون
رو در مورد آنتن رابطی که وجود داره، این خودش یه فضای است.
ببخشید.